ساعت 10 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من کیان معنوی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا، پنج شنبه 29 اسفند برابر با 19 مارس 2020 میلادی، با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم حمید فاطمی.
با درودی دگربار، معاون وزیر بهداشت ایران از افزایش شمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در کشور به حدود 1300 نفر خبر داد. علیرضا رئیسی روز پنجشنبه شمار مبتلایان به این ویروس در کشور را نیز حدود 18400 نفر ذکر کرد.
موارد جدیدی که داشتیم، موارد جدید مثبت قطعی 1046 نفر. کل مبتلایان شناسایی شده با این حساب میشه 18407 نفر. بهبود یافتگانمون خوشبختانه به 5979 نفر رسید. متاسفانه 149 نفرم فوتی جدید داشتیم که با این حساب کل فوتی‌ها به 1284 مورد رسیده.
اعلام این آمار در حالی است که آمار گردآوری شده به وسیله رادیو فردا که بر پایه اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت انجام شده، نشان می‌دهد که تا روز 28 اسفند دست کم بیش از 1700 نفر از مبتلایان به کرونا تاکنون در 30 استان ایران جان خود را از دست دادند. به گفته معاون وزیر بهداشت، 3 استان تهران، اصفهان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین تعداد مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 در کشور هستند. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفته است که هر 10 دقیقه یک نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست می دهد. جهانپور در توییتی ضمن هشدار نسبت به مسافرت‌ها و دید و بازدیدهای نوروزی نوشت: مطابق آخرین داده‌ها تقریباً هر ساعت 50 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا می‌شوند و ایزان هر 10 دقیقه یک نفر جان خود را در اثر پیامدهای ناشی از ابتلا به کرونا از دست می‌دهد. شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی در آستانه سال 1399 خورشیدی با خانواده‌هایی که بستگانشان را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند ابراز همدردی کرد و به همه ایرانیان تسلیت گفت. شهبانوی پیشین ایران در ادامه پیام صوتی خود گفت:
به خوبی می‌دانم که با وجود تمام این سال‌های پر از سختی و درد و رنج، هم میهنان نوروز کهن را پایدار نگه داشتند. فرا رسیدن نوروز نماد چیرگی نور بر تاریکی و تجدید سال نو فرصتی است برای تحکیم پیوندها و توسعه همیاری‌ها.
یک روز پیشتر شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیام نوروزی خود با سیاه خواندن سال 1398 گفته بود که به یاد جان باختگان رخدادهای متعدد در طول این سال در لحظه تحویل یک دقیقه سکوت خواهد کرد. رئیس اورژانس استان فارس اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از مصرف الکل صنعتی در این استان به 65 نفر رسیده است. محمد جواد آمریان روز پنجشنبه گفت تا کنون 427 نفر نیز به دلیل مسمومیت الکلی به مراکز درمانی این استان مراجعه کردند. به گفته مقامات بهداشتی استان خوزستان هم تا کنون 62 نفر در این استان بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. مسئولان جمهوری اسلامی دلیل این مسمومیت‌ها را شایعه تأثیر الکل بر مقابله با ویروس کرونا اعلام کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 شرکت مستقر در امارات متحده عربی را به دلیل خرید محصولات پتروشیمی از ایران تحریم کرد. بر پایه اطلاعیه این وزارتخانه در روز پنجشنبه، این 5 شرکت در سال گذشته میلادی از شرکت ملی نفت ایران مجموعاً صدها هزار تن محصولات نفتی خریدند. آمریکا در هفته جاری چند شرکت مستقر در آفریقای جنوبی، چین و هنگ کنگ را نیز به اتهام مشابه خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران مورد تحریم قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا حکومت ایران را متهم می‌کند که به جای صرف عواید فروش محصولات نفتی برای سلامت و بهداشت مردم، از آن برای حمایت مالی از گروه‌های نیابتی و تروریستی بهره می‌برد.
سپاسگزاریم آقای فاطمی. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ نگاهی به تازه‌ترین تحولات در زمینه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان.
تداوم اقدامات سختگیرانه کشورهای مختلف در نقاط گوناگون دنیا برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا.
همسر انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، در مورد وضعیت او در زندانهای ایران میگوید:
انقدر این اتهام مضحکه، انقدر مسخره و بی‌اساسه که من هنوز نتونستم این مسئله رو نه توجیه کنم و نه قبول کنم.
و دیدبان حقوق بشر در مقابله با ویروس کرونا همه دولت‌ها را به اتخاذ تصمیم‌های علمی به جای سیاسی کاری فراخواند. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانطور که مطلع هستید، شیوع ویروس کرونا این روزها در جهان کشورها را بران داشته تا تمهیداتی را برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس اتخاذ کنند. همکار ما بابک غفوری آذر در گزارشی به این مطلب پرداخته است.
تداوم اقدامات سختگیرانه کشورهای مختلف در نقاط گوناگون دنیا برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا. جمهوری چک به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که از ابتدای شیوع کرونا اقدامات متعددی از جمله محدودیت حضور در اماکن عمومی و تعطیلی رستوران‌ها و مراکز خرید را انجام داده بود، در تازه‌ترین تصمیم همه شهروندان و مقیمان این کشور را ملزم کرد که در خارج از خانه بینی و دهانشان را با هر وسیله ممکن از جمله ماسک یا پارچه بپوشانند. این کشور همچنین خرید مایحتاج عمومی را از ساعت 10 تا 12 روز فقط برای افراد بالای 65 سال مجاز کرد. جمهوری چک پرجمعیت ترین کشور در میان اعضای پیمان شنگن در اروپا محسوب می شود که تاکنون کشته ای بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 نداشته است. تعداد کل مبتلایان این کشور تاکنون 631 نفر اعلام شده است. اقدامات دولت جمهوری چک در ادامه سایر تمهیداتی است که به صورت روزانه در کشورهای مختلف اروپایی اعلام می شود. از جمله نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد شرایط اضطراری و قرنطینه در این کشور تا پس از سوم ماه آوریل که پیشتر اعلام شده بود تمدید خواهد شد. آلمان هم نیروهای ذخیره ارتش را فرا خوانده است و اسپانیا هم که شاهد افزایش روزانه تعداد قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا است، از حضور ارتش در اماکن عمومی برای اجرای قوانین قرنطینه‌ای استفاده کرده است. دولت این کشور بعد از ظهر روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 209 نفر دیگر به شمار جانباختگان ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور افزوده شده و شمار کل قربانیان را به 767 نفر رسانده است. مقام‌های دولت فرانسه هم به افرادی که بدون دلیل در اماکن عمومی حاضر می‌شوند هشدار دوباره دادند. در خارج از اروپا، مکزیک هم با اعلام ثبت نخستین مورد مرگ ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 از آغاز اجرای تمهیدات محدود کننده در این کشور خبر داد. روز پنجشنبه اما از چین خبر رسید که برای نخستین بار هیچ گونه مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر ووهان ثبت نشده است. شهری که مرکز شیوع این ویروس در دنیا بود و حالا مقام‌های چین امیدوارند که این اتفاق سرآغاز توقف کامل حضور کرونا در این کشور باشد. آنها گفتند که همه 34 مورد تازه ثبت ابتلا به کرونا در این کشور در 24 ساعت گذشته مربوط به افرادی بوده که از خارج از این کشور به چین آمده بودند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما در کشورهای خاورمیانه چه تصمیماتی اتخاذ شده و این کشورها چگونه به مقابله با ویروس کووید 19 برخواستند؟ در گزارشی از ایلیا جزیری.
کشورهای منطقه خاورمیانه هم این روزها با ویروس کرونا درگیرند و برخی از این کشورها به صورت روزانه آمار مبتلایان و قربانیان را در خاک خود اعلام می کنند. در میان این کشورها قطر تا کنون آمار رسمی بیشترین شمار مبتلایان را به خود اختصاص داده که شمارشان به 442 تن می رسد. در میان همسایگان جنوبی ایران بحرین با 241 مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم ایستاده. عربستان سعودی از 238 مبتلا در خاک خود خبر می‌دهد. امارات متحده عربی هم می‌گوید تاکنون 140 تن در این کشور گرفتار ویروس کرونا شدند. در میان کشورهای عربی بنابر اعلام رسمی تاکنون در عراق 12 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که بدین ترتیب در میان همسایگان ایران بیشترین شمار قربانیان را در نتیجه این ویروس به خود اختصاص داده. در این کشور شمار مبتلایان 177 تن اعلام شده و لبنان که می‌گوید ویروس کرونا از مسافران به ایران به آن منتقل شده از افزایش مبتلایان به 149 تن خبر داده است. با این روند کشورهای مختلف منطقه از روزهای پیش تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس به اجرا گذاشتند و به مرور این تدابیر سختگیرانه تر شد. عربستان سعودی که تمام پروازهای بین المللی را متوقف و نماز در مساجد را به طور موقت منع کرده است، از زبان سخنگوی وزارت بهداشتش بهترین راه منع انتشار را ماندن مردم در منازل و عدم گرد هم آمدن دانست.
قللوا عملية التجمعات أو ابتعدوا عنها نهائيا ونبقى في المنازل.
أردن عمان پایتختش را به طور کامل قرنطینه کرد. بحرین هم همه فعالیت‌های ورزشی را به حال تعلیق درآورد. امارات متحده عربی به طور موقت صدور روادید را حتی در فرودگاه‌ها متوقف و سفر شهروندانش را به خارج از کشور ممنوع اعلام کرد. اسرائیل ورود اتباع خارجی را به خاک خود متوقف کرد. مصر پنجشنبه آخرین پرواز بین‌المللی‌اش را انجام داد. تونس منع آمد و شد شبانه اعلام کرد و مرزهایش را با لیبی بست. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل متحد درباره زیان‌های اقتصادی بزرگ به کشورهای خاورمیانه در نتیجه اوضاع جاری ناشی از شیوع ویروس کرونا سخن می‌گوید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یادآوری می‌کنیم که می‌توانید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را بر روی وبسایت ما دنبال و پیگیری کنید. نظرها و دیدگاه‌های خود را نیز می‌توانید با رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره تلفن 2042-2112-2112. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
آقایونی که میرن در حرم ها رو میشکنن، میرن میخوان برن پهلوی امامشون، همین امام تو روایت مگر دم از بهداشت نزده؟ اگه همین امام الان حاضر بود چی کار میکرد؟ غیر از این بود که به حرف بهداشت گوش میکرد؟ چرا یه کاری میکنید دنیا ما رو مسخره کنه؟ چرا اینقدر عقب افتاده اید؟
این همه شعار دارید، مدافع حرم، مدافع حرم، یه عده رو برداشتید بردید اونجا بنده خدا رو به کشتن دادید که از حرم دفاع کنن، که احدی به در حرم چپ نگاه نکنه. اون وقت تو روز روشن تو مملکت خودمون یه عده بلند میشن میرن در حرم میشکنن که برن زیارت کنن. اون زیارت بخوره تو سرتون، مرگ به اون نیرنگتون، مرگ به اون فریبتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها را از رادیو فردا گوش می کنید. با توجه به خطر شیوع کرونا در زندان ها می پردازیم به وضعیت یکی از زندانیان سیاسی دو تابعیتی، انوشه آشوری، مهندس بازنشسته 65 ساله و شهروند بریتانیایی ایرانی که در شهریور 98 به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل یا موساد به 12 سال زندان و پرداخت 33,000 یورو محکوم شد. به گفته شری ایزدی، همسر آقای آشوری، او در ماه اوت 2017 برای دیدار مادر 86 سالش به ایران رفته بود که توسط مقامات ایران بازداشت شد. خانم ایزدی گفته که همسرش مجبور شده در دادگاه از خودش دفاع کند و درخواست برای تجدید نظر حکمش هم رد شده است. ساعتی پیش از شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، در مورد تازه ترین تحولات در ارتباط با وضعیت انوشه آشوری پرسیدم.
در مورد کیس همسر من تحولاتی در مورد دادگاه انجام نشده، چون ایشون رأی تجدید نظرشون پارسال رد شد و حکم ایشون قطعی شد. بنابراین ما از طریق دادگاه دیگه امید خاصی نداریم. ما الان تنها امیدمون اینه که دولت انگلیس بتونه برای ایشون کاری بکنه که بتونه اینا رو آزاد بکنن. از لحاظ وضعیت زندان میتونم بگم که هفته پیش اینها رو همه زندانیان امنیتی که تو بند 7 بودن و انتقال دادن بند 4 که به مراتب بدتر از بند 7 کثیف‌تره و انواع زندانیای دیگه هم اونجا هستن، زندانیایی که به جرم چاقوکشی اونجا، زندانیان معتاد هستن و بسیاری مواد مخدر خیلی آزادانه پخش میشه، در حالی که این اصلا از این شرایط در بند قبلی خبری نبود. یعنی همه زندانیان امنیتی بودن و به یک شکل بودن. بنابراین وضعیت چون میتونم بگم که خیلی بدتر هم شده از هفته پیش به این
با طرف. توجه به این وضعیت ویروس کرونا چه اطلاعاتی دارین؟ آیا ایشون هم ابراز نگرانی کردن؟ آیا شما با ایشون تماس گرفتین؟
بله، من تقریبا هر روز میتونم با ایشون صحبت کنم، ولی بندی که جدیدن رفتن دو روز قبل بهشون گفته شد که بهداری بند 4 رو تبدیل به مرکز قرنطینه کرونا کردن، چون دوتا زندانی اونجا بیمار شده بودن و دو سه نفر دیگه هم مشکوک بودن. بنابراین ما بسیار بسیار نگرانیم، چون اقدامات بهداشتی خیلی در حد خیلی کمه و نگرانیمون به خاطر کرونا بسیار زیاده، چون همسر منم به زودی 66 سالش میشه و بیشتر در معرض خطر این ویروس قرار داره.
آقای انوشه آشوری تهم شدند به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل، همون موساد. واکنش شما به این اتهام چی هست؟
والا واکنش من به این، انقدر این اتهام مضحکه، انقدر مسخره و بی‌اساسه که من هنوز بعد از گذشت دو سال و نیم نتونستم این مسئله رو واقعا نه توجیه کنم و نه قبول کنم. برای اینکه شوهر من نه در بخش دولتی کار میکرده، نه به عمرش با بخش دولتی سرکار داشته، یه مهندس بازنشسته است، اصلا نه به اسرائیل مسافرت کرده، نه آدم اسرائیلی میشناسه و یعنی هر جرمی که تو دنیا بود میتونستم بگم از یعنی مسخره تر از این نتونستن انتخاب کنن در رابطه با همسر من و هر کسی که اونو میشناسم این رو تایید میکنه.
خب شما چه فعالیت هایی کردین برای آزادی ایشون و گویا تظاهراتی هم دیروز در لندن برگزار کردین؟
بله، ما الان مدت 2 ساله که با وزارت امور خارجه انگلیس در تماس هستیم که اونها هم دارن سعی میکنن برای آزادیشون تلاش میکنن، به موازات خانم نازنین زاغری که اونم دقیقاً در همین شرایطه. مرتب تماس دارن، سفیر انگلیس در ایران به اصطلاح مرتب دارن لابینگ میکنن با وزارت امور خارجه ایران. متاسفانه تا الان نتیجه ای نداده و حتی 2 روز پیش هم وزیر امور خارجه انگلیس آقای دامینیک راب با آقای ظریف صحبت داشتن. میدونم که راجع به همسر من و کیسای دیگه مفصلا صحبت کردن، ولی چون تا به حال ما نتیجه ندیدیم، دیروز تصمیم گرفتیم که جلوی وزارت امور خارجه، من و خانواده‌ام و تعدادی از دوستان و آشنایانمون تظاهرات کردیم که واقعا وادار کنیم که وزارت امور خارجه رو که کمی این مسئله رو با جدیت بیشتری دنبال کنن و واقعا نهایت تلاششون رو بکنن، چون خسته شدیم.
شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 12 سال زندان و پرداخت 33,000 یورو محکوم شده است. ادامه گزارش ها. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز پنجشنبه خود درباره مقابله با ویروس کرونا همه دولت ها را به اتخاذ تصمیم های علمی به جای سیاسی کاری فراخواند. این نهاد با تاکید بر لزوم رعایت حقوق بشر از سوی همه دولت ها اعلام کرده است که مقابله با گسترش ویروس کرونا مسئولیت مشترک همه ما در نقاط مختلف جهان است. بیشتر بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
در تدابیرتان برای مبارزه با ویروس کرونا، موازین حقوق بشر را زیر پا نگذارید. این توصیه سازمان دیدبان حقوق بشر است به همه کشورهای جهان. این نهاد بین المللی در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شده میگوید دولت‌ها برای مبارزه با کرونا باید موضوع سلامت و حقوق بشر را در اولویت قرار دهند. حقوقی از جمله دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حقوق برابر بدون تبعیض. کنت راس، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، خطاب به همه دولت‌ها گفت از سانسور دوری کنید و صداقت داشته باشید تا با جلب اعتماد عمومی در مبارزه با ویروس کرونا موفق شوید. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار رعایت حقوق افرادی شد که با ممنوعیت رفت و آمد مواجه شدند و اعلام کرد که بهتر است دایره محدودیت رفت و آمد تا حد ممکن تنگ‌تر از این نشود و همه افرادی که در قرنطینه هستند به آب، غذا و کمک‌های پزشکی دسترسی داشته باشند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره می‌گوید
گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر در واقع یک ارزیابی اولیه داره از پاسخ دولت‌های مختلف به بحران همه‌گیر کرونا و پیشنهادهایی برای رعایت حقوق بشر در مواقع بحران‌های عمومی مثل چنین بحران جهانی داره. بسیار مهمه که در مواقع بحران از اقداماتی که حقوق افراد رو نقض می‌کنه جلوگیری بشه و اگر تشخیص دولت اینه که قرنطینه باری مؤثرترین روش برای کنترل بیماری و حفاظت از حق سلامت جامعه هست، حتما اقدام مثبت برای تأمین حقوق افراد جامعه رو در برنامه ریزی بگنجونه. این گزارش همچنین به موارد دیگه من جمله لزوم احترام به آزادی بیان و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد در مبارزه با چنین بحران جهانی پرداخته.
با گسترش ویروس کرونا در بیش از 170 کشور جهان، بسیاری از دولت‌ها برای شهروندانشان محدودیت تردد وضع کردند، از جمله در برخی کشورهای اروپایی. ویروس جدید کرونا یکی از مرموزترین و مسری‌ترین ویروس‌های شناخته شده در جهان، تاکنون بیش از 220 هزار تن را در سراسر دنیا مبتلا کرده و جان دست کم 9300 تن را نیز گرفته است. از این رو سازمان جهانی بهداشت و شماری از کشورها قرنطینه را بهترین راه مبارزه با کرونا دانستند تا زنجیره ابتلا به این ویروس قطع شود و در این شرایط دیدبان حقوق بشر نگران دسترسی افراد به نیازهای ضروری است. این نهاد بین المللی با اشاره به کمبودها و مشکلاتی در سیستم بهداشتی و رفاهی برخی کشورها گفته است دولت‌ها باید با افزایش آگاهی رسانی و آموزش زمینه جلوگیری از ابتلای مردم به این بیماری را فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود بر لزوم رعایت حقوق افراد سالمند و ناتوان، فقرا، افراد دارای معلولیت، زندانیان و کمپ‌های نگهداری از مهاجران هم تاکید کرده است. این گزارش می‌گوید مهاجران و پناهندگان هم باید مانند همه شهروندان عادی حق دسترسی به کمک‌های پزشکی را داشته باشند. این بیانیه نسبت به خطری که جان زندانیان را نیز در برخی کشورها از جمله ایران تهدید می‌کند اشاره کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر هفته پیش هم در بیانیه ای دیگر با اشاره به خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده بود. افرادی که به گفته این نهاد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند و نباید در زندان باشند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر.
در زمینه ایران هم اشاره شده که نگرانی هایی وجود داره که شاید دولت ایران به سرعت نتونسته باشه به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با چنین بحرانی دست بزنه. به آزادی تعداد زیادی از زندانیان اشاره شده و همچنین اظهار نگرانی شده که هنوز تعداد زیادی از فعالین حقوق بشر و بقیه افرادی که با اتهامات مبهم امنیت ملی روبرو هستند همچنان در زندان هستند و همچنین اشاره شده به اینکه تاثیر تحریم‌های همه جانبه آمریکا بر روی سیستم سلامت ایران و دسترسی افراد به دارو میتونه توانایی دولت ایران رو در برخورد با چنین بحرانی تحت تاثیر قرار بده و خواستار این شده که جامعه جهانی به صورت فعالانه اقدام بکنه تا اطمینان حاصل بکنه که منابع لازم، چه امکانات بهداشتی و چه بقیه امکانات لازم برای پاسخ دادن به چنین بحران جدی که جان همه شهروندان ایرانی رو تهدید میکنه موجود باشه و به موقع در دسترس افراد قرار بگیره.
طی روزهای گذشته قوه قضاییه از عفو، آزادی یا اعطای مرخصی به هزاران زندانی خبر داد. اما این آزادی ها شامل زندانیانی با محکومیت بیش از 5 سال نمی شود و به همین دلیل شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان از مرخصی یا آزادی محرومند. افرادی همچون نسرین ستوده وکیل دادگستری، رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی و 7 تن از فعالان محیط زیست که از بیش از 2 سال پیش بدون حق استفاده از مرخصی در زندان اوین به سر می برند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. شیوع ویروس جدید کرونا سبب شده است که سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از حکومت ایران بخواهند زندانیان سیاسی و زندانیان دو تابعیتی را نیز آزاد کند. با این حال بسیاری همچنان در زندان به سر می‌برند و برخی از جمله نسرین ستوده در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زدند. اما به تازگی غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه خبر داده است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به 10,000 زندانی عفو نوروزی می‌دهد. غلام حسین اسماعیلی گفته است که این یک عفو موقتی نیست و زندانیانی که آزاد می شوند به زندان باز نخواهند گشت. غلام حسین اسماعیلی:
برآورد اولیه ما این هست که حدود 10,000 نفر از زندانیان مشمول این عفو خواهند بود و در بین زندانیان امنیتی ما هم پیشبینی میشه که حدود 1/2 از زندانیان امنیتی، شاید بیش از 1/2، یعنی اکثر اونها مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرند.
در این ارتباط و در ارتباط با گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه ساعتی پیش، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، به رادیو فردا نیز چنین گفت:
از صحبت‌های اسماعیلی به هیچ وجه همچین نتیجه‌ای بر نمیاد. اولا اسماعیلی خودش تمام عمرش جزو حوزات سرکوبگر دادگاه های انقلاب بوده، از جوانی تا حالا چی شده سخنگو. بعدم وقتی میگه 10,000 تا، خب 10,000 تا یه رقم معین و مشخصیه، ولی میگه تعدادی هم از اینها از محکومان امنیتی خواهم بود. اولا معلوم نیست اصلا چند هزار نفر به اصطلاح به اتهام اقدامات ضد امنیتی در زندان های جمهوری اسلامی هستن. اون چیزی که ما خبر داریم در زندان اوین، در زندان زنان اوین، در هر بندی بیشتر از 60-70 زندانی هستند. بنابراین تا وقتی که رقم زندانی ها اعلام نشه، رقم کسانی که به اصطلاح مشمول عفو شدند اعلام نشه، بدونید فقط به ارقام تبلیغاتی، به همون صورتی که ما ببینیم در مورد کرونا میگن که بین ارقام واقعی با ارقام تعدادش مبتلایان چه کسانی که درگذشتن رقم تفاوت فاحش هست، به همین صورت هم به این کلیگویا نباید بسنده کرد و در اختیار خبرهایی بود که از طریق خانواده های زندانیانی که آزاد میشن به شما یا به ما برسید.
گفته های عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر را میشنیدید در واکنش به گفته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه که میگوید 10,000 زندانی در مورد آنها عفو نوروزی انجام خواهد گرفت.
جمعه اول فروردین با برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شماییم
از 6:30 تا 10 صبح.
با عضویت در فیسبوک رادیو فردا می توانید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره آنها نظر دهید و با سایر مخاطبان رادیو فردا نیز به بحث و تبادل نظر بپردازید. با این آدرس www.facebook.com/radiofarda.farda. همچنین خبرها و گزارش های رادیو فردا را نیز در تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خود را از این طریق برای ما بفرستید. @fardagram. سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شبانگاهی رادیو فردا با اعلام ساعت 22:29 و 50 ثانیه. برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.